بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، قال الله جل وعز في بعض ما أوحى: إنما أقبل الصلاة ممن يتواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعظم على خلقي ويطعم الجائع ويكسو العاري ويرحم المصاب ويؤوي الغريب، فذلك يشرق نوره مثل الشمس، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس لا يسبق أثمارها ولا تتغير أنهالها. دنباله روایت شریفی است که عبدالله بن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. در قسمت‌های قبلی به اینجا رسیدیم که امام تأکید فرمودند بر این که درباره حیات اخروی بیندیش و در صدد باش که در این فرصت کوتاه زندگی دنیا برای سعادت ابدیت کاری بکنی و چنان نباشی که وقتی به اون عالم منتقل شدی مبتلا به حسرت بشی. ممکنه وقتی آدم این مطلب رو میشنوه به طور طبیعی این سوال براش مطرح میشه: خب حالا من خواستم فکر آخرتم باشه، خواستم از سرمایه زندگی دنیا برای سعادت آخرت استفاده کنم، چه برنامه ای رو پیشنهاد میکنید که بر اون برنامه مواظبت کنم تا به این هدفم برسم؟ گویا در چنین مقامی حضرت توصیه میفرمایند به مواظبت بر دو اصل، دو مطلبی که با هم یک نوعی تلازم و ارتباط و همبستگی دارن. و در آیات شریفه قرآن مطالعه فرمودید دو مطلب هست که مثل دو قلو در آیات قرآن با هم ذکر میشن: اقیم الصلاة و آت الزکات، اقام الصلاة و آت الزکات و امثال این تعبیرات که در قرآن فراوانه. یکی مسئله تصحیح رابطه با خدا، تقویت رابطه با خداست، یکی هم تقویت رابطه با خلق خود. این دوتا محور اصلی حرکت تکاملی انسان. انسان اگه بخواد راه سعادتش را طی کنه، یکی باید رابطه‌ش رو با خدا تقویت کنه، یکی هم رابطه‌ش رو با خلق خدا، البته برای خدا. این دوتا محور رو باید مواظبت کنی. خب رابطه با خدا تقویتش بهترین راهش نمازه. الصلاة و قربان و کل تقی. خب ما که نماز که همه میخونیم، پس این مطلب تمامه. زکات هم که خب هر که زکات واجب گردنش بیاد اون وقت میده دیگه، ما کمبودی نداریم. نماز که میخونیم اگه مالمونم به حد زکات میرسیم انشاءالله زکاتش میده. پس باید به اعلی مراتب کمال برسیم، چون این دو تا مطلب است. غافل از این که نماز و زکات یک ظاهری داره یک مرتبه ای داره که اسقاط تکلیف میکنه. اگه آدم این اندازه رو انجام داد دیگه جهنم نمیره به خاطر ترک نماز یا به خاطر ترک زکات. اما این معناش این نیست که حتما این نماز ما و زکات ما تأثیر کامل خودش را در سعادت ما میبخشه. به زبون خودمونی، یه نماز برای اسقاط تکلیفه، یکی میخوایم نمازی بخونیم که قبول بشی. این قبولی نماز غیر از اسقاط تکلیفه. اسقاط تکلیفش همین که واجبات نماز رو بخونیم، توش قصد ریا هم نداشته باشیم، با اون شروطی که ذکر شده دیگه کافی. اما بسیاری هستند که این واجب نماز رو با همین شروطش انجام میدن، اما وقتی که نماز تمام میشه متوجه میشن که نماز تمام شد، یا متوجه میشن که نماز میخوندن. بنده خودم گاهی برام اتفاق افتاده، وقتی سلام گفتم وقت متوجه شدم که داشتم نماز میخوندم. یا الفاظی که هیچ توجه نداریم که با کی داریم حرف میزنیم، چی میگیم، چه فایده ای داره، اینا رو برای چی میگیم. یه چیزی حفظ کردیم از بچگی بهمون یاد دادن، اینجور بخونیم اون میخونیم. خیلی که مرد باشیم مواظب هستیم که قرائتش رو درست بخونیم، واجباتش رو درست انجام بدیم. این دیگه خیلی نهایت هنریست که میکنیم برای نماز خوندنمون. ما میخوام با این نمازم برسیم به اونجایی که امیرالمومنین سلام الله علیه رسید. خب این نمیشه. اگه یه همچه توقعی داشته باشیم، یک توقع بیجاییست، نابخردانه است. خب چه کنیم که نمازمون مقبول باشه؟ اونجوری که خدا میخواد بخونیم. اگه بخوایم نمازمون اونجوری باشه که موجب تکامل و تقرب ما باشه، یه خود باید حواسمون رو جمع کنیم. چه کنیم؟ امام صادق در این اواخر حدیث یک حدیث قدسی را از قول خدای متعال نقل میکنه. یبن جنده قال الله جل و علا جل و عز فی بعض ما اوحا. خدای متعال در بخشی از وحی‌هایی که به پیغمبران کرده بود این مطلب را فرموده. وحی‌هایی که به انبیا می‌شد، اون چه مربوط به متن نبوت و رسالتشون نبود، اینا اسمش حدیث قدسیه. چه به پیغمبر اکرم، چه به حضرات انبیای سابق، حضرت موسی، عیسی، از این جور مطالب زیاد هست در روایات. بعضی از بزرگان هم سعی کردن این گونه روایات رو جمع کنن، از جمله صاحب وسائل رضوان الله علیه کتابی در جمع احادیث قدسیه تهیه کرده به نام الانوار القدسیه، اگر فراموش نکرده باشم اسمش، و بارها هم چاپ شده. خوبه که برادران عنایت داشته باشن این کتاب رو مطالعه کنن. نصیحت هاییست که خدا به انبیا کرده در مقام مناجات و رازگویی و خلوتی که انبیا با خدا داشتن، این مطالب رو به اونا فرموده. چقدر غنیمت هست که ما اطلاع پیدا کنیم وقتی پیغمبر اکرم در یه وقت خاصی با خدا مناجات میکرد چی گفتن، خدا بهشون چی فرمود. خیلی جالبه. اینا رو گفتن، جمع‌آوری هم کردن، اما خیلی از ما خبر نداریم که چیزی هم هست. به هر حال از جمله احادیث قدسیه، از وحی‌هایی که خدا به انبیا کرده بود در وقت جلسات خلوت و خصوصی به پیغمبرانش گفته بود، یکی اینه: قال الله جل و عز فی بعض ما اوحا. چه فرمود؟ فرمود انما اقبل الصلاة ممن يتواضع لعظمتي. شرط اول این که نمازگزار نمازش قبول بشه، به درجه قبولی برسه، تأثیر خودش را در روح او و در کمال او ببخشه، این است که واقعا وقتی داره نماز میخونه عظمت خدا را به یاد بیاره به اندازه ای که میفهمه. ما که هیچ وقت عظمت خدا را مثل انبیا و اولیا و ائمه اطهار و علمای بزرگ و اینا که نمیفهمی، به اندازه یه چیزی از عظمت خدا رو تصور میکنی، به همون اندازهی که عقلمون میرسه عظمت خدا رو توجه کنیم بهش. عکس العملش این باشه که هرچی به عظمت خدا بیشتر پی میبریم هی خودمون رو کوچکتر ببینیم، چون طبیعی است آدم هرچی رو بخواد درک بکنه، به خصوص مفاهیم از قبیل بزرگی و کوچکی، بالایی و پایینی، اینا نسبی هستن، درک اینا دوتاش با همه. میگیم خدا بالاست، فورا خودمون رو پایین تصور میکنیم میگیم خدا بالاست. خدا بزرگ است، خودمون رو کوچیک فرض میکنیم میگیم خدا بزرگ است. این یک مفاهیم نسبی و اضافی هستن. وقتی میخوام عظمت خدا رو تصور کنیم، ناچار کوچیکی خودمون رو مقابله و درک کنیم. هر قدر بیشتر عظمت خدا رو تصور کنیم، خودمون رو کوچیک‌تر میبینیم. اونایی که اهل اینجور معانی هستن و اینا میگن گاهی شده که ما حالی برامون پیش میاد که مثل یه گنجش هستیم، و گاهی اونقدر همون گنجش لاغر میشه که مثل یک سایه میشه. اینجور خودمون رو درک میکنیم. اون وقتی که عظمت خدا جلوه کنه و کوچیکی و حقارت خودمون رو درک کنیم، اینجور آب میشیم در مقابل عظمت خدا. اگه کسی میخواد نمازش قبول بشه، تأثیر بکنه، اول فکر کنه هرچی میتونه خدا را بزرگ فرض کنه. شاید یه بار در همین توضیح این حدیث بوده یا حدیث دیگری بوده، به مناسبت یه داستانی را از زینب عطار براتون نقل کردم، اگه همه شنیدید دیگه نقل نکنید. پس یه صلواتی بفرست. یه خانمی بود در زمان پیغمبر اکرم، اسمش زینب بود، این عطر فروش بود. پیغمبر اکرم ازش عطر زیاد می‌خریده. اون وقت هر وقت یه عطر خوبی پیدا می‌کرد و اون وقت اول می‌آورد خدمت حضرت و می‌فروخت، عادتاً پول می‌دادن بهش می‌خرید. زیاد رفت و آمد می‌کرد اونجا. یه روز از حضرت خواست که عظمت خدا رو براش تشریح کنه. شاید یه همچی چیزی به گوشش خورده بود یا به عقل خودش رسیده بود که اگر بخواد خضوع داشته باشه در نماز، باید عظمت خدا رو درک بکنه تا خضوع کنه. از حضرت خواست که به من عظمت خدا رو بشناسونید. حضرت فرمودن تو عظمت خدا رو که نمیتونی درک بکنی، بیا درباره عظمت خلق خدا و آفرینش خدا فکر کن. اون وقت کم کم ذهنت آماده میشه که یک بویی از عظمت خدا ببری. گفت چیکار کنم؟ حضرت یه بیانی فرمودن راجع به عظمت آفرینش آسمان و زمین. فرمودن این زمینی که با این پهناور هست، دریاها داره، کوهها داره، شهرها داره، بلاد و عظیم داره، نسبت به آسمان اول حکم یک حلقه ای میماند که در یک بیابان کران ناپیدایی افتاده باشی. آخه شما تو مسافرت ها پیش براتون اومده که یک کویر وسیعی را در جلوی چشم خودتون دیدید، تا چشم کار میکنه همینطور شن هست و ریخ و خاک. اگر توی یه همچون بیابانی یه حلقه یا انگشتری مثلا بیفته، در برابر این عظمت چند نسبتی داره؟ میتونید بگید این حلقه چند یک این بیابانه؟ هیچ نسبتی نمیتونید براش فرض کنید. حلقه در مقابل این تا چش کار میکنه؟ صد فرسخ در صد فرسخ زمین وسیع. فرمود نسبت این زمین با همه عظمت شکوه ها و دریاهاش نسبت به آسمان اول که حلقت ملقات فی فلات. حالا خوب به ذهنتون فشار بیاری، این شهرهایی که دیدید، این دریاهایی که دیدید، این کوه های سر به فلک کشیده، همه اینا رو فرض کنید مثل یک حلقه میمونه در توی بیابانی. اون بیابان چقدر باید بزرگ باشی؟ بستگی داره دیگه به اینکه ذهن شما چقدر قدرت داشته باشه که این صورت بزرگی را تصور کنید. بعد فرمود آسمان اول نسبت به آسمان دوم همین نسبت رو داره که حلقتن ملقاتن فی فلاتن. اون آسمان اولی که چندین میلیون برابر زمین بود نسبت به آسمان دوم که حلقتن ملقاتن فی فلات، و همینطور تا آسمان هفتم، و آسمان هفتم نسبت به عرش خدا. اون کسانی که امروز با کشفیات کیهان شناسی آشنا هستند و میدونن کهکشانهایی کشف شده که میلیاردها سال نوری با کهکشان ما فاصله داره. الحمدلله همه تحصیل کرده هستید، میلیارد سال نوری رو میدونید یعنی چی؟ فاصله ای که وقتی نور از اون منبع نور میتابه به ما میرسه، نه یک روز، دو روز، یک ساعت، دو ساعت، یک سال طول میکشه تا نور اون به ما برسه. یک سالش میشه. هزار سالش چقدر میشه؟ یک میلیون سالش چقدر میشه؟ یک میلیارد سال، هزار میلیون سال فاصله میشه تا نوری که از اون کهکشان تابیده به این کهکشان ما برسه، که تازه در این کهکشان ما کل منظومه شخصی ما یه چیز کوچولویی است در کل این کهکشان، و در این منظومه زمین ما یه چیز کوچولویی است در مقابل این منظومه. هر قد بتون فکر حضرت به زینب برن. فکر کن در این که وقت تو توی این زمین و در این میان این آسمان ها چه نسبتی داری؟ چی حساب میشی؟ وقتی خوب اینا رو فکر کنی و وقتی نماز رو میگی و دیگه خیلی به خود تو، به علم تو، به شخصیت تو، این حرفا دیگه توجه نداری. یک ذره ناپیدایی، به هیچی حساب نمیشی در مقابل چنین عظمت بی نهایتی. این عظمت مخلوق خداست تازه. ولی خب ما چه کنیم دیگه، بیشتر همینش هم درست نمیتونیم تصور کنیم. وقتی اینا رو فکر کردی، اون وقت یک حالت تواضعی بر آدم پیش میاد، خودشو کوچیک میبینه، پست میبینه. این شرط اول قبولی نماز. اگه میخوای نمازت قبول بشه، اول خودتو کوچیک ببین هر اندازه که میتونی در مقابل عظمت الهی. انما اقبل الصلاه ممن يتواضع لعظمتي. این شرط اولش. شرط دومش و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی، به خاطر من از هوا و هوس‌های باطل خودش دست برداره، دنبال شهوترانی هوسرانی نره، به خاطر خدا. یکف و شهوات، یکف و نفسه و ان شهوات لعجلی. خدایا به خاطر اینکه تو را دوست دارن به نامحرم نگاه نمی کن، به صدای حرام گوش نمی دن، پشت سر مردم غیبت نمی کنن. بدون به خاطر اینکه تو را دوست، به خاطر تو این کار را نمی کنن. یکف و نفسه و ان شهوات لعجل. نشده شما به خاطر دوستتون از این بعضی خواسته های خودتون صرف نظر کنی؟ این شرط دوم برای قبولی نماز، به خاطر من از اون شهوات، از اون هوس‌های نامشروعش صرف نظر. این یه رابطه عجیبی است در قرآن کریم. بعد از این که انبیا رو ذکر می‌فرماید که چه حالتی داشتن وقتی آیات الهی براشون خونده می‌شد، یخرون للاذقان سجدن و بکیا، وقتی آیات الهی را می‌شنیدند با روب به زمین می‌افتند و شروع به گریه کردن می‌کردند. بعد می‌فرماید فخلف من بعدهم خلفون اضاء الصلاة و اتبع الشهوات. جای اینا رو مردمی گرفتن که نماز رو ضایع کردن، تا درست نماز مقبول به جا نیاوردن، دست پا شکسته توتیوار، و در مقابلش دنبال شهوات را. این دوتا هم یک رابطه منفی دارن با هم. هر قدر آدم بیشتر نمازش خوب بخونه از شهوت ها دورتر میشه. هر چی بیشتر درش به شهوت رانی نزدیک بشه نماز خوب نمیتونه بخونه. این دوتا نسبت معکوس دارن. اگه آدم نمازش دید حال نداره، دلش نمیخواد انس با خدا بگیره، سنگینه براش نماز خوندن، ببینه چقدر دل به شهوات بسته، افکار باطل، خیالات باطل، یا خدای نکرده گناهی مرتکب شد. پس برای قبولی نماز بعد از اون که حالت تواضع در نماز پیدا کنه، شرطش اینه که از شهوات نامشروع هم خودداری کنه به خاطر خدا. سوم، و یقطع نهاره به ذکری، روزش را با یاد من بگذرانه. یه خود کار مشکلی به نظر میرسید. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، اگر میشد ما آیات چیزی اضافه کنیم میگفتیم ولا مطالعتون ولا درسون ولا تبلیغون عن ذکر الله. خدا یه همچون مردانی داریم که کارهای دنیا که نمونش داد و ستدها و تجارت و اشتغالات مادی هست، اینا رو از یاد خدا بازشون نمیده. مگه میشه هم چیزی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه برای اینکه اینا نزدیک به ذهن بکنن که چطور میشه آدم یاد خدا باشه به کاراش هم مشغول باشه، میگفتن دو تا حال را اگر آدم در ذهن خودش بیاره که برای همه کمابیش پیش اومده، یکی این که اگر کسی به یک مصیبتی مبتلا بشه، یکی عزیزانش از دست بده، دنبال کار و زندگیشه، اما همیشه ته دلش هم پیش اون عزیز از دست رفته است، یا یک کسی محبت شدیدی به یک کسی داشته باشه، دنبال کارش هست اما همیشه یاد دوستش هم هست و اصلا نمیتونه از خودش جدا کنه. میشه آدمیزاد به همه کارهای زندگیش مشغول باشه اما روزش هم را با یاد خدا بگذاره. این شرط سوم قبولی نماز، و یقطع نهاره به ذکری. تا اینجا چیزایی بود که مربوط به رابطه انسان با خدا بود. حالا رابطه انسان با خلق خدا. اولش اینه که به خلق خدا بزرگی نفروشی. همونطور که در پیشگاه الهی تواضع میکنه، به بندگان خدا هم بزرگی نفروشی. ما این که وقتی اونقدر کوچکی خودمون را فرض کردیم دیگه یک سایه‌ای بیش نمیمونیم، اونم به اندازه یه نقطه‌ای در مقابل عظمت مخلوقات خدا، در مقابل خدا که دیگه چی بشه گفت. این دیگه جایی این نداره که بر بندگان خدا آدم بزرگی بفروشه. پس شرط بعدیش که ارتباط انسان را با بندگان خدا تصحیح میکنه اینه که اول در صدد نباشه که به بندگان خدا بزرگی بفروشه. لا یتعظم علی خلق. بعدش اون مسئله میاد که مصداق زکات است. زکات در اصطلاح قرآن، این زکات واجب کذایی که به اموال خاصی تعلق میگیره و اینها نیست. مفهوم زکات در قرآن انفاق در راه خداست. منتها اینا یک زکات واجبی است و چیزهاییست که پیغمبر اکرم امور خاصی را، اندازه خاصی را برایش تعیین فرموده. اما اوصانی به صلات و زکات معناش این نیست که حتما زکات واجب، کما اینکه نمازش هم نماز واجب تنها که نیست. وقتی حضرت عیسی ابن مریم فرمود و اوصانی به صلات و زکات در گهواره فرمود، هم روزهای اول تولدش گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا تا اینجا که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی. اون نصیحتی که به حضرت عیسی در گهوارش خدا کرد دستور داد که این زکات واجبه در اسلام نبود، همون انفاق در راه خداست. هم زکات مستحب است هم واجب. زکات مستحبش همون صدقات، انفاقات، احسانات، مهمانی هایی که برای خدا باشه، همه اینا مصادیق زکات است. حالا از این مصادیق را ذکر می‌فرماید. برای قبولی نماز اینام رو باید رعایت کرد، چون اوصانی به صلات و زکات، اینا خواهر برادر دوقلو هستن، از هم جدا نمیشن. نماز که از زکات هم باید باشه و بالعکس. شرط پنجم برای قبولی نماز، یطعم الجائع. وقتی گرسنه‌ای میبینه که توان سیر کردن شکمش نداره، سعی کنه شکم رو سیر کنه، مصداق زکات. و یکسل عاری، برهنه‌ای که توان پوشندن تنش رو نداره، لباس نداره، به بی لباس ها لباس بده. حالا حتما لازم نیست برهنه برهنه باشه که ساتر عورت هم نداشته باشه، کسی که احتیاج به لباس داره برای لباس بپوشاند. و یرحم المصاب، اگر کسی مبتلا به مصیبتی شده، گرفتار شده، نسبت به اون مهربان باشه، رحم داشته باشه، به کمکش بشه تا. و یقو الغریب، کسی که جا و منزلی نداره، در مسافرت در راه مونده، وارد شهری شده، خونه و زندگی نداره، پناه بده او را، سرپناهی برایش درست کنه، خانه‌ای برایش اجاره کنه، یا مهمانش کنه در خانه خودش. به هر حال کسی که احتیاج به مسکن داره، مسکن بهش بده. امروز مصادیق زیادی داره انواع تهیه مسکن برای کسانی که احتیاج دارن. اینا شرط این است که اون وقت خدا نمازش رو قبول کنه. نمازش قبول میشه، اون وقت چطور میشه؟ حالا میگه کسی که نمازش رو قبول میکنم چطور میشه؟ فدالک، یه همچه کسی که نماز اینجوری بخونه و این شرایطم رو براش رعایت کنه، یشرق نوره مثل الشمس، در عالم معنا، در عالم ملکوت، چنین کسی مثل خورشید میدرخش. ممکنه که ما نگاه بکنیم چیزی از نورش، صورتش درک نکنیم، اما ملائکه میبینه. عالمی هست که این حقایق درش انعکاس پیدا میکنه. چشم من و شما ممکنه در اون عالم باز نباشه، نبینیم، ولی هستن کسانی که چشم دلشون بازه، وقتی نگاه به صورتی کسی میکنن میفهمن نورانیست یا ظلمانی، میفهمن در حال معصیت است یا در حال عبادت. به هر حال وقتی انسان اینجوری شد، صورتش میشه مثل خورشید درخشان. تا درخشندگیش اونایی که چشم باطن بین داشته باشن میبینه. خب دیگه چی میشه؟ این که اثر به اصطلاح تکوینیشه، نورانی میشه. نورانی به همون معنایی که مناسبت با نور دل و نورانیت روح داریم، این اثر تکوینیش. حالا من چه کار میکنم با یه همچه بنده ای که نمازش رو قبول کردم؟ اجعل له فی الظلمت نورا، قدر متیقن در ظلمت های زندگی، در تیرگی ها، در ابهام ها، راه زندگی را برایش روشن میکنه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله. بعدش چی؟ یغفر لکم ذنوبکم. بله، نه، یکی دیگه از آیه اواخر سوره، سوره های مسبحات، آمنوا بالله و رسوله. بلندتر، نه جلوترش یه جمله دیگه هم افتاده وسطش. و جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، نشد. به هر حال این حافظان قرآن کجا هستن؟ بعدش اینه، منظورم اینه که یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. شاید هم فاسده اینا داشته باشه، حالا من یادم نیست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. اگر ایمان صادق باشد، یا ایها الذین آمنوا، و مؤمنین مخاطبند اصلا، اما به مؤمنین میگه آمنو، یعنی ایمان جدی راستین. آمنو بالله و رسوله یا و رسوله. یؤتکم کفلین من رحمته، خدا رحمت مضاعف به شما خواهد داد. و یجعل لکم نورا تمشون به، خدا یه نوری براتون قرار میده که با اون نور در زندگی مشی میکنید، حرکت میکنید. نظیر این تعبیر یه آیه دیگه هم هست اگه یادم بیاد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، نه، او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. میگه آیا اون کسی که خدا نوری براش قرار داده که در زندگی به وسیله اون نور حرکت میکنه، مثل کسی است که دوچار ظلمت ها و تیرگی هاست و نمیفهمه چه کار باید بکنه، راه به جایی نمیبره؟ این دوتا مساوی هن؟ پس خدا برای بعضی از بندگانش یه نوری قرار میده که در زندگیشون دوچار حیرت و سردرگمی و چه کنم نیستن، میفهمن چه کار باید بکنه. با یک نوری خدا راه زندگیشون رو روشن میکنه. حالا این چه جور نوریه؟ انشاءالله خدا به من و شما بدیم ببینیم چه جور. این قدر متیقنشه که اجعل له نورا فی الظلمه، یعنی در ظلمتهای زندگی راهنماییش میکنن، در دلش نوری قرار میدم که بفهمه چه کار باید بکنه. نظیر اون آیه هم که آقا اشاره فرمودن، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. شاید بیش از این هم باشد، یعنی بیش از اون نور معنوی که راه زندگی را روشن میکنه، بعضی از بندگان خدا هستن که در همین عالم هم وقتی دوچار ظلمت های مادی هم میشن، خدا نور حسی هم براشون قرار میگه. من با نقل های مستفیض بلکه متواتر شنیدم که کسانی نابینا بودند ولی در سحر قرآن را از رو می‌خوندند. یکی از نقل‌هایی که کردند از شخصی بوده در مدرسه مروی تهران. خادم مدرسه نصف شب وقت بلند میشه، میبینه که از اتاق این مثل این که دو تا مجرای نور میتابه. رفته بود پشت در نگاه کرده بود، دید نشسته اون شخص نابینا داره قرآن میخونه، از چشمش دو تا شعاع نور تابیده روی قرآن. چشم نابینا نصف شب در تاریکی نور ازش میتابه روی قرآن و قرآن رو از رو میخونه. خب اینا شاید برای خیلی از اشخاص افسانه باشه، اما من از کسانی موثقی شنیدم که گزافگو نبودند و نظایرش زیاد شنیده. ممکنه کسانی باشند که در همین عالم هم در ظلمت‌های حسی هم خدا نورهای ظاهری و حسی هم براشون قرار بده. حالا اینا فرض کنید محتمل، اما اونیش که یقینی هست، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، در قرآن در چند جا ذکر شده. خب این یکی از کارهایی که خدا با اون بنده ای انجام میده که نمازشو قبول کردی. دیگه چی؟ و فی الجهالت حلمن. خواه ناخواه انسان در دنیا با کسانی مشکل میشه که افراد نابخردی هستن و انسان را دچار زحمت میکنن با برخوردهاشون نابخردانشون، با سخنان بد و زشت و دشنام‌آمیزشون حوصله آدم رو سر میبرن. خیلی مشکل آدم در این شرایط خودش رو کنترل کنه. اما کسانی که یه همچه حالت تواضعی پیدا کردن و تمرین کردن، خدا یک حلمی بهشون میده که در مقابل افراد نابخرد بتونن خودشون رو کنترل کنن، از پوره در نرن. خدا انشاءالله این حلم یه خوردش به منم بده، خیلی احتیاج دارم. یکی دیگه از کارهایی که خدا با چنین بنده ای میکنه اینه: اکلعه به عزتی، با عزت خودم، با اون قدرت شکست ناپذیر خودم او را حفظ و حراست میکنم. نه تنها با حراست خاصی که از ناحیه خودم هست، بلکه بعضی از مخلوقاتم را به حراست از او میگمارم. و استحفظه ملائکتی، فرشتگانم را حافظ او قرار میدم. البته تا اونجایی که حیاتش و حرکتش به نفعش باشه. اگر یه وقتی شهادت به نفعش شد، دیگه خدا باز خیر او را میخواد، میذاره شهادت نصیبش بشه تا به سعادت بیشتری برسه. تا مادامی که زنده موندن به نفعش هست، فرشتگان را به حفاظتش میگمارم. استحفظه ملائکتی، دیگه چی کار میکنه؟ یدعونی فألبیه، همین وقتی میگه یا الله میگم لبیک. و یسألونی فیعطیه فأعطیه، هر درخواستی بکنه اجابت میکنه. کمه مثل و ذلک العبد عندي كمثل جنات الفردوس، یه همچو آدمی فکر نکنید که مثل این مثلا یه میوه باغهای دنیاست، مثل یه گلیست که تراوتی پیدا میکنه بعدم پژمرده میشه و از بین میره. نه، این میشه مثل میوه های بهشتی که هیچ وقت از تراوت نمیفته، هیچ وقت زیباییش، نورانیتش تمام نمیشه. مثل یه همچو بنده ای پیش من مثل میوه های بهشتی میمونه. لا یسبق اثمارها ولا تتغیر انحالها، حالاتش هم دیگه دگرگون نمیشه، میوهش نمیپوسه، پژمرده نمیشه. تفسیر عقلانیش این است که این حالات اونچنان درش رسوخ کرده که ملکه شده، دیگه تغییر نمی کنه. به یه حدی رسیده که اینها به قول بعضی اهل معقول مثل یک صورت ثابتی برای نفسش شده، روحش اونچنان با اینها خو گرفته که یک طبیعت جدیدی برای روحش شده، دیگه ازش جدا نمیشه، یک حالات ثابتی شده. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.